بسم الله الرحمن الرحیم. 57 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 235، سطر 24، استاد طالقانی، 13/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
قال علی علیه السلام: المتقی من اتقى الغلوبا، المتقی من اتقى الغلوبا، والمتنزه من تنزه عن العیوب. فرمود آقا امیرالمؤمنین درود بر او: پرهیزکار کسی است که از دلها بپرهیزد. پرهیزکار کسی است که از دلها بپرهیزد و روشن روان کسی است که خیش را از زشتی ها پاک نگه دارد. روشن روان کسی است که خیش را از زشتی ها پاک نگه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و استقبال الجمرت هنا، ای جمرت العقبت، و المراد به استقبالها کنه مقابلا لها لا آلین علیها کما یظهر من الروایت ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها و الا فلیس و الا فلیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال ولیکن مع ذلک مستدبرا للقبلته و فی الجمرتین الاخیرتین یستقبل القبلته و رمی ماشیان الیه من منزلی لا راکبن و قیل الافضلو الرمی راکبن تعسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و یزعفو به انه رما ماشیان ایزن. رواه علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام. بحثی که داشتیم راجع به مستحبات در رمی جمره بود. فرمودن یکی از مستحبات در رمی جمره این است که در حال رمی نمودن با هر سنگریزهی تکبیری بگوید و بین رامی و بین جمره هم باز مستحب است 10 ذرا الى 15 ذرا فاصله بشود و همچنین رمی خزفی مستحب است که خز را دو معنا کردن، یک معنا معنایی که مشهور کردن و یک معنا هم معنایی است که صاحب صحاح اللغه برای خز معنا کردن. یکی از مستحبات هم از خز بود و تباعد، اگر بین خز به دو معنا و بین تباعد خاص جمع بکند، این جمعش فرمودن وعیده، و اگر تعارض افتاد، این تتمه بحث سابق بود که اگر تعارضی افتاد بین خز و تباعد، آیا ما به استحباب خز او را بعنوان استحباب ترجیح بدهیم یا تباعد را ترجیح بدهیم؟ فرمودن خزف را ترجیح می دهیم به جهت خارج شدن از خلاف موجب او. یکی از مستحباتم بفرماد استقبال جمره است در اینجا، یعنی جمره عقبه، و مراد از استقبال این که این رامی مقابل اون جمره واقع بشه، نه عالیه بر جمره کند، کما این که همین مطلب ظاهر میشد از روایت، چون در روایتی که در این باب نقل شده است از معاویه ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که حضرت فرمودند خذ سل جماره، سنگ جمره ها را بگیر، ثم اتل جمره تل غصوا، سپس بیا به جمره غصوا که همون التی اندل عقبه، همون جمره غصوایی که در نزد عقبه واقع شده، یعنی جمره عقبه. فرمع من قبل وجه ها، بینداز اون سنگ ها را از طرف صورت او، یعنی مقابل او، ولا ترمع من اعلاها، نه این که بیندازی اون سنگ ریزه را از بالای او، بعد موقع سنگ ریزه هم اون دعایی که باز در زیل همین روایت نقل شده، اون دعا را هم بخوان، تا آخر دعایی که حضرت نقل فرموده است. و همین روایت را علاوه بر این که مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ هم به سند خودش همین روایت را نقل کرده. و مقصود این نیست که این جمره یک صورت خاصی داشته باشد، بلکه مقابل او واقع بشه، ولو این که مستدبرن للقبله، مستدبرن للقبله، پشت به قبله واقع میشه و این جمره را هم رم میکنه. و اما اون دو جمره دیگر که جمره وسطا و همچنین صغرا باشه، یعنی اون دو جمره دیگر هم یستقبل القبله، رو به قبله میماند و رم میکنه، در حالی که مش میکنه به سوی اون رم، ماشیان پیاده میره از منزلش، نه سواره. بعضی هم گفتن رمی راکبن افضله و تعصیب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و این قول ضعیفه، چون رمی ماشیان از اون حضرت هم نقل شده که روایتیست علی ابن جعفر از برادرش حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکن. از این گذشت فرع بعدی که از واجبات در مناس در روز نهر و روزه دو قربان واجب بعد از رمی جمره عقبه ذبح و قربانی نمودن برای هدیه تمتع، برای اینکه حج تمتع انجام میده قربانی کن، و این قربانی اگر چنانچه میش و گوسفند غیر از گوسفندهای بز، گوسفند سنش به 7 ماه کامل شده باشه و بعضی هم گفتن 6 ماهه باشه، یا اینکه اگر از گاو یا از بز گفتن داخل در سال دوم شده باشه، و اما اگر از شتره از شتر فرمودن داخل در سال ششم بود، و این قربانی و ذبح حد از واجبات است، و در این قربانی و در این حیوان هم که قربانی می شود شرایطی وجود دارد. یکی از شرایطش اینی که اولا تام الخلقه باشه، یعنی خلقتش تمام باشد و ناقص نباشد. پس بنابراین اگر حیوانی شد که عور باشد، یه چشمی باشد یا چشمش هم برگشته باشد، ولو این که سفیدی در دو چشمش وجود داشته باشد کفایت نمی کن. اگر حیوانی باشه زمینگیر، یعنی اگر از یک پایش یا از یک دستش شله و به طوری که لنگ، باز کفایت نمی کن. اگر مرض گری داره، اجرب، مرضهای دیگه کفایت نمی کن. اگر اون شاخ داخلیش هم شکسته شده باشد باز کفایت نمی کنه. یا چیزی از گوشش قطع شده باشد باز کفایت نمی کنه. یا نه خسی باشه، خسی عبارت از اینه که بله این حیوان را خسیش کرده، اینم کفایت نمی کنه. اگر دم بریده باش، حالا فرق نمی کند دنباله گوسفند را مثلا اگر میشه اون دنبهش رو بریده باشن کفایت نمی کنه. یا اگر از جنس بزهاست و معزه، باز اون دنبهش رو بریده باشن باز کفایت نمی کنه. و همچنین اگر دندوناش افتاده باشه، برای اینکه پیر شده سن زیاد این گوسفنده، یا زدن و دندوناش انداختن. اما اگر گوشش شکافته باشه ولی از گوش چیزی قطع نکرده باشن، یا سوراخ باشه یا داغش کردن، یا شاخ ظاهری شکسته، یا اصلا شاخدار نیست یا گوشدار نیست خلقتن، یا اینکه اون خصیه هاش را پیچوندن کوبیدن، اینا نقص حساب نمی شود. پیچوندن این نقص حساب نیست، اگرچه این آخری می فرماید اینم کراهت داره. یکی از شرایط در اون حیوانی که لاغر نباشه، محزول نباشه، یعنی لاغر نباشه، به این که صاحب پی باشه، کلیه هاش پی داشته باشه، قلبه هاش پی داشته باشه، و اگرچه پیش کم باشه، این از کجا میفهمیم که خوب این حیوان پیه داره یا نداره؟ همین کفایت میکنه در این که محزول نیست زن، یعنی مزنه داشته باشه انسان، و این مزنش هم مستند به نظر اهل خبره باشه، که اونایی که اهل خبره هستن میگن این گوسفنده بیدار چاقه، به جهت اینکه غالبا متعذر است که انسان بفهمد بر این که این حیوان دارای پیه هست یا نیست. و اگر بعدن معلوم شد که لاغر از کار در آمد، چون این شخص مزنه داشت، کفایت میکنه. به خلاف اونجایی که اگر ظاهر بشه نقص این گوسفند، گوشش قطعه، دمبش قطعه، این کفایت نمیکنه. به جهتی که تمام الخلقه و نقص خلقتی نداشتن یه امر ظاهری است که میشه از ظاهر استفاده کرد. و اما در صورتی را که پیه داشتن یه امر باطنی است، به وسیله مزنه اکتفا می شود. فره دیگر این که اگر چنانچه این حیوان به خیال این که چاقه و لاغر نیست، بعد معلوم شد که لاغره، اینم دو جور، یه مرتبه بعد از ذبح میفهمه لاغری را، یه مرتبه قبلن میفهمه، و اینم یا مزنه داشته یا مزنه نداشته. اگر مزنه داشته باشه و بعد از ذبح کشف خلاف بشه، این کفایت میکنه. و اما اگر ظاهر بشه هزال قبل از ذبح، با این که گمون میکرد چاقه در موقع خریدن، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ دو قوله، اجود این دو قول مجزیه، برای این که روایت داریم. و اگرچه عدم اجزا احتیاطه که یه حیوان دیگری بکشه و این حیوان بگیم کفایت نمیکنه. حالا اگر آمد و یه حیوانی خرید بدون این که اعتبار کرده باشه چاقی را درش، یا مزنه نقص داشت و خریدش، یا اینکه زن به هزال داشت و لاغری داشت و خرید، اینجا باز میفرمان کفایت نمی کند. باز یکی از مستحبات اینه که این حیوانی را که زب میکنه در روز عید قربان، از اون حیواناتی باشه که در عرفات در وقت وقوف اونجا حاضر شده باشه، یعنی این حیوان عرفات را به زمین عرفات آمده باشه و در حینی که مردم وقوف میکنن، این حیوان هم در عرفات اونجا مونده باشه و عرفات را هم حاضر شده باشه. و اما این که گفتیم چاق باشد و لاغر نباشه، سمین باشه، قول فروشنده هم کفایت میکنه. اگر بایه در این زب بگه که این حیوان چاقه، همین کفایت میکنه. حالا البته زیاده بر اون چی که معتبره در اون، یعنی علاوه بر این که عرفن میگن این حیوان پیه داره و لاغر نیست، و بایی هم که میگه گوسفنده چاق، خب اگر در صورتی که سمین باشه و به طوری که عبارتی فقها دارن که مرحوم شهیدم داره، ینظرو این حیوانه میبین و یمشی راه میره و یبرک و بروک میکنه میخوابه، فی سواد در یک سیاهی. این عبارت یعنی چه؟ که این حیوان میبینه در سیاهی، میخوابه، راه میره در سیاهی. اولا یه بحث ادبی اشاره میکنه، میگه این فی سوادین یه جار مجروری است و سه عامل قبلش واقع شده، یعنی تنازع عوامل است در معمول واحد و سه احتمال هم در این عبارت دادن، ینظر و یمشی و یبرک فی سوادین. اولا در بعضی از روایت ها هم که و یبعر فی سوادین هم داره، کن بعرشم و اون سرگینشم در سواد بشه. این سوادی که اینجا گفتی یا مقصود اینه که این مواضع که عبارت از چشم این حیوان، دست و پای این حیوان، شکم این حیوان و محل سرگین این حیوان سیاه باشه، یه احتمال. احتمال دیگه در این عبارت داده شده که این حیوان صاحب یه سایه بزرگی باشد برای چاقیش، برای اینکه جستش خیلی بزرگه، به طوری که راه میره در اون سایه، میخوابه در اون سایه و همچنین نگاه میکنه در اون سایه. این کنایه هست از چاقی اون حیوان. این دو احتمال در این عبارت. احتمال سوم بر این که اون حیوان میچره چراگاهش، راه میره، نظر میکنه، میخوابه و همچنین سرگینی که قرار میده در سواد باشه، یعنی در سبزیجات و چراگاه باشه در یه مدت و زمان طولانی، که برای خاطر این که در این مدت و زمان در میان این چراگاهی که با سبزی بوده و چمنزار بوده، این حیوان حالتی پیدا کرده که چاق شده و به طوری که حالت خضره‌ای و تازگی درش پیدا شده. سه احتمال در این عبارت دادن. بعد می فرمان این تفسیر سگانم روایت شد از اهل البیت علیهم السلام. البته این حیوان اناس از ابل، یعنی مادایه های از شتر و گاو و همچنین ذکور از غنم، گوسفند نرهاش باشه، اما اگر شتره و گاوه از ماده هاش باشه. البته افضل اینه که در میان گوسفندم اون قوچهاش را قربانی کنه و اگر از میش نیست و از بوزه، اون حیوان هایی که سعیس تیس حساب میشه که بعضی تیس به کسره تا استعمال میکنن، اگر بوزه از اون بوزهای نرش، به طوری را که اون مانند یک سعیس مانند و جلوکش حیواناته یعنی گوسفنده هاست، اون رو ذبح کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و استقبال الجمرت هنا، ای جمرت العقبته، المراد به استقبالها کونه مقابلا لها لا آلیا علیها. بس راجع به مستحبات در رمی جمره عقبه بود. بفرمان مستحب است استقبال جمره در اینجا، یعنی اون جمره عقبه را در اینجا که میگه یعنی در عقبه جمره عقبه را روبروی خودش قرار بدهد، استقبال کنه، رو بیاره جمره در اینجا. در اینجا مقصود چیه؟ جمره تل عقبه یعنی در جمره عقبه را که مقابله اون مناره بماند و سنگ بیاندازه، ولو این که پشتش به طرف قبله واقع میشه. ولی مراد به استقبال ها کنه و مقابلا لا، مراد به استقبال اون جمره بودن این رامی مقابل واقع بشه این رامی مر اون جمره را. کما یظهر من الروایته، کما اینکه ظاهر میشد همین مطلب از روایت. حالا روایت کجا؟ روایت در وسائل، در جلد دهم از وسائل کتاب حج، در ابواب رمی جمره عقبه، باب سوم و حدیث اول. روایت در صفحه 70 از کتاب وسائل، از ابواب رمی جمره عقبه و باب سوم، از مرحوم کلینی هم نقل شده و از مرحوم شیخ هم نسبت دادن که او هم صاحب وسائل گفته که مرحوم شیخ هم نقل کرد. محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی به سند خودش نقل میکنه تا میرسن معاویت ابن عمار، از معاویت ابن عمار روایت رو نقل میکنه. حالا من این روایت رو براتون میخونم، چون مرحوم شهید اشاره به روایت کرده است، بعد عبارت شهید رو هم تطبیق میکنه. روایت از معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال، حضرت فرمودن خود حسل جمار، یعنی بگیر تو اون سنگ ریز ها را، یعنی سنگ های جمره را، سمعت الجمره تل، سمعت الجمره تل غصوالتی اندل عقبه، سپس بیا جمره غصوای اون چنانه که در نزد عقبه است، یعنی همون جمره عقبه مقصود، فرمها من قبل وجه ها، پس بیانداز اون سنگریزه ها را از ناحیه صورت او. اینجا داریم این قبل وجه ها، قبل وجه ها قبل این از طرف، از طرف صورت اون جمره، این که صورت نداره که، این مجازه، یعنی مقابل صورت، مقابل صورت جمره بمان، کنایه است که مقابل جمره بمان، اون مناره‌ای که در اونجا وجود دارد مقابل اون مناره بمان. بعد داره که فرمه ها من قبل وجه ها ولا ترمه ها من علا، پس بیانداز اون سنگریز ها را از ناحیه مقابل اون جمره و نینداز او را از بالای اون جمره. و تقول و میگی ولی حسافی یدک، ولی اینکه سنگریز ها تو دستشه، اللهم هاولای حسیاتی، تا آخر دعایی که در این روایت ذکر شده است، اللهم هاولای حسیاتی فاحسهن لی، خدای این سنگریزه های منه، پس حساب کن به نفع من اینها را، ورفعهن فی عملی، بالا ببر اینها را در عمل من، ثم ترمی، سپس می اندازی، فتقول مع کل حساتر الله اکبر، تا آخر روایت و جملات دعایی که دارد. پس بنابراین عبارتی که مرحوم شهید ثانی اشاره کرده به روایت، همین روایتی است که در وسائل الان براتون نقل کردیم تا آخر جملات این روایت، و همین روایت هم مرحوم شیخ به سند خودش شیخ طوسی هم نقل کرده. پس عبارت شهید این و المراد به استقبالها کونه مقابلا لها لا آلیان علیه، مراد به استقبال اون جمره بودن این رامی مقابل بر اون جمره واقع بشه، نه آلی علو کنه بر اون جمره کما یظهر من الروایه. همین روایتی که الان براتون خوندیم از وسائل باب سوم و حدیث اول، کما یظهر من الروایه ارمها من قبل وجهها، یعنی بینداز اون سنگ ریزها را از طرف صورت، یعنی مقابل اون سنگ ریزها، وجه اینجا مجازه، مراد یعنی طرف مقابل اون سنگ ریزه اون جمره، ولا ترمیها بینداز اون سنگ ریزها را از طرف مقابل اون جمره، ولا ترمیها من اعلاها و نینداز تون سنگ ریزها را از بالای اون جمره، و الا خب اگر ما روایت را بخواییم به این معنا نکنیم، مراد از وجه مقابل معنا نکنیم، و الا فلیس لها وجه خاصون، پس نیست برای اون جمر وجه خاصی که یتحقق به الاستقبال. روایتم کلمه اعلاها داشت که حضرت فرمود ولا ترمها من اعلاها، اگر که بعضی از نسخه هایی که چاب برده است من اعلامه ها داره و این نسخه ها باید اصلاح بشه، در روایت من اعلاها داره، و این روایت هم باز توجیه دیگری داره که آیا جمره را از بالا میشه رم کرد یا باید از بطن وادی رم کرد، که بعضی از فقها فتوا میدن که از اون بطن وادی باید حتما رم بشه، و الا و اگر مراد از وجه بگیم مقابل نباشه فلیس لها وجه خاصون، پس نیست برای اون جمره وجه و صورت خاصی که یتحقق به الاستقبال محقق بشه به سبب اون وجه استقبال رو آوردن، ولی یکون مزالک مستدبرن للقبله، و باید بوده باشه مزالک با اینکه رو به مقابل اون جمره واقع میشه این رامی، مستدبرن للقبله هم باشه در حال رمی جمره عقبه پشت به قبله واقع بشود، و فی الجمرتین الاخیرتین، بعضی از نسخه اخرین داره، و فی الجمرتین الاخیرتین یستقبل القبلته و الرمیه، بفرماید در دو جمره آخری کن دو جمره دیگر باشد، وسطا و صغرا باشه، یستقبل القبله، اینجا رو می آورد به طرف قبله و مکه، و باز مستحب و رمی و ماشیان الی، این رمیش در حالی که مش کنه به سوی رم، یعنی موقعی که میخواه بره رم کنه پیاده برود من منزلی، مش کنه به سوی رم از منزل خودش، لا راکبن، اما به طور سواره نره، بلکه همچنین پیاده بره. و قیل بعضی ها فرمودن الافضل و الرم، افضل رمیه، و این که افضل و الافضل و الرمی راکبن و بعضی فرمودن افضل رمیه در حال سواریه، یعنی در حالی که سواره از رم کنه. چرا؟ تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله به جهت اقتدا و پیروی نمودن پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش. که حضرت بعضی از روایات داره که حضرت رم کرده اما در حالی که سواره بوده. این روایت هم باز بعضی ها اشاره کردن در این که رمی راکبن جایز هست یا جایز نیست، و اون روایت هم در وسائل، در همین جلد دهم از وسائل کتاب حجش، از ابواب رمی جمره عقبه صفحه 73 باب هشتم، از ابواب رمی جمره عقبه که روایت اینه، می‌فرمایند روایت اول نه، روایت دوم و انهو، یعنی از محمد ابن حسن که مرحوم شیخ باشه، شیخ طوسی، نقل می کند به سند خودش ان بعضی از اصحابنا ان احدهم علیه السلام، از یکی از معصومین علیه السلام نقل می کنه، فی رمی الجمار، در باره رمی جمره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله رمی الجمار راکبن علا راهلته، که پیغمبر اکرم رمی جمره کردن در حالی که سوار بودن بر راهله، یعنی بر اون شتر سواری خودش. پس از این روایت استفاده می شود که رمی راکبن جایز و افضلیت هم بگیم چون پیغمبر سواره حضرت رم کرده دیگران هم تعصیبو بکنن. یه روایت، روایت دیگر هم باز در همین بابه، روایت چهارم از این بابه، در این روایت باز نقل میکنه مرحوم شیخ تا میرسن معاویت ابن عمار، یعنی شیخ طوسی نقل میکنه، سأل قال سأل تو ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه ان رجل رمل جماره و هو راکب، مردی که رمی جمره کرد و حال این کو سوار بود. فقال لا بأس به، حضرت فرمود اشکالی برش نیست. پس به وسیله این روایات ازش استفاده می کنیم رمی راکبن مانعی نداره، بلکه افضل از نظر تأثیر پیغمبر. وقیل علی افضل و عبارت مرحوم شهید ثانی، وقیل علی افضل و رم یراکبه، افضل اینه که رم بکنه در حالی را که سوار. تأثیر به نبی صلی الله علیه و آله به جهت پیروی و اقتدا نمودن پیغمبر درود بر او و بر آلش. و یو ضعف، ضعیف شمرده میشه، لأنه صلی الله علیه و آله، به اینکه پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش صلی الله علیه و آله و سلم رما مشیان ایزان، که باز روایت دیگره در جای دیگه نقل شده که حضرت در حال پیاده هم نه سوار رم کردن نید. رواه علی ابن جعفر ان اخیه، می‌فرماید این روایت هم نقل کرده علی ابن جعفر از برادرش، یعنی حضرت موسی ابن جعفر، او هم از پدرش نقل کرده از آبای گرامش که پیغمبر اسلام رمی جمره کردن در حال مشی. و این روایت هم باز در همین کتاب وسائل جلد دهم از ابواب رمی جمره صفحه 74 باب نهم محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطائفه شیخ طوسی او نقل میکنه از علی ابن جعفر عن علی ابن جعفر من عبارت روایت رو میخونم از وسائل عن علی ابن جعفر عن اخی از برادرش حضرت موسی ابن جعفر عن ابی از پدر بزرگوارش پدر بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه او همان آبایی از پدران بزرگوارشون علیهم السلام قال حضرت اینطور فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله یرمل جمار ماشیان بود پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش رمی جمره می کرد در حالی که حضرت هم پیاده بودن یعنی سوار نبودم پس این روایت هم ازش استفاده میشه پیغمبر اسلام رمی جمره کرد در حالی که حضرتش پیاده بودن پس از این بحث گذشتیم که رمی جمره را میشه سواره انجام داد و میشود در حالی که پیاده است انجام داده بشه و یا ضعف ضعیف شمرده میشه این قولی گفتن افضل رمی راکبنه به انه رما ماشیان ایزن به این که حضرت یعنی پیغمبر رمی جمره کرد در حالی که پیاده بود نیز روایت کرد او را علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام این هم عبارت مرحوم شهید ثانی از این بحث گذاشتیم که یکی از واجبات در روز نهر و روزی قربان رمی جمره یقبه بود و اعمال مستحبش یکی از واجبات هم ذبح و یجب فی الذبح لحد تمتع جزء من الزن واجب است در ذبح نمودن برای هدی تمتع قربانی در حج تمتع جزئی یعنی گوسفند و قوچ نری از میش قد کمل سنه سبعت اشهر به تحقیق کامل شده باشه سن اون گوسفنده به 7 ماه رسیده باشه و قیل ستتون بعضی گفتن به 6 ماه رسیده باشه یا اینکه از میش باشه او سنین من غیره یا 2 سال باشه از غیر میش زد و هو و اون غیر زد من البقر از گاو باشه و المعز از بوز باشه غیر میش ما دخل فی ثانیه اون حیوانی است که داخل شده باشه در سال دوم یعنی سال اول تمام کرده باشه داخل در سال دوم شده باشه بعضی هم احتیاط کردن که داخل در دوم شده باشه یعنی دومش هم به حد اتمام برسه بهتره ولی داخل در دوم باشه سال دوم که باید میکنه و من الابل و اگر از شتر اون قربانی فسادسه در سال 6 داخل بشه و همچنین اون حیوان تام الخلقه باشه تام الخلقه یعنی نقصی در اون حیوانی که میخواد ذبح کنه نباشه فلا یزل اعورو پس کفایت نمی کند اعور اعور حیوانی که یه چشم که اول رو بعضی 2 معنا کرده یه معنا این که یه چشمه یه معنا این که اول یعنی چشمش برگشته است به حساب به حالت پیچی و لوچی میبینه که اگر چنانچه این حیوان به این حالت هم باشه باز که چون نقصه هر دو صورت چه اول به معنای یه چشمی باشه نقص چین که نه یکی رو دوتا میبینه مثل احول مانن اونم باز نقص، به هر دو معنا نقص. یا اما از این که چشمه برگشته جا به جا شده، اونم اعوره به یه معنا، باز اونم نقص. فلایو زل اعور، پس کفایت نمی کنه اعور اون حیوانی که یه چشم، ولو چشمش هم برگشته باشه، یا اعور به اون احتمالاتی که ما دادیم که مثلا حالات نقصی دیگه داشته باشه، باز کفایت نمی کنه. ولو به بیازن علاینه، وگرچه به سفیدی در دو چشمش باشه، هر دو چشمش سفیدی پر شده. گوسفندا گاهی به چشماشون، انسان هم همینطوره، سفیدی پر میشه، اینم نقص. ولی عرج، باز کفایت نمی کنه العرجو، اون گوسفندی که لنگه، حالا یا پاشه یا دستش. ولی عجربو، و همچنین کفایت نمی کنه عجرب، اون گوسفندی که مرض گیری داره، اینم کفایت نمی کنه. و باز و مکسور القرن و قرن داخل، و همچنین قرن، بعضی ها به فتح را خوندن قرن و قرن، قرن بهتر از قرن است. و مکسور القرن و داخل، یعنی کفایت نمی کنه، اینا همه عطف است بر اون اعور. فلا یجزی مکسور القرن و داخل، کفایت نمی کنه شکسته شده از شاخ داخلی، تو این شاخه یه روپوش داره که اون تو یه چیزی پیدا میشه که سفید ماننده، اگر اون شکسته باشه کفایت نمیکنه، شکسته باشه شاخ داخلیش، این هم کفایت نمیکنه. و مقطوع شیء من الاذن، اگر قطع شده باشه بله چیزی از گوشش، باز کفایت نمیکنه. و همچنین خسی، والخسی، و خسی به فتح خا وزن فعیل بخوانی، خسی معروف هست ها، این غلط مشهوره. والخسی، و همچنین کفایت نمی کنه اگر اون حیوان خسی باشه، یعنی حیوان تخمهاش هم کشیدن، کفایت نمی کنه. والابتر، اگر دومش بریده باشه، باز کفایت نمی کنه. و ساقط الاسنان، اگر دندوناش افتاده باشه، باز کفایت نمی کنه. لکه برین، برای اینکه خیلی سنش بالا رفته یا غیری، یا زدن دندوناشو انداختن، باز کفایت نمی کنه. و باز کفایت نمی کنه ول مریض، یعنی فلا یوزل مریض، همه اینا عطف بر اول است ها، فاعل است برای لا یوزی، فلا یوزی ول مریضو، مریض هم کفایت نمی کنه که اگر یه گوسفندی مریض باشه به عنوان قربانی کفایت نمی کنه. اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیئان، اما پاره کردن گوشی که، شکافتن گوشی که بدون این که برود از اون گوش چیزی، فقط یه شکافی بهش داده، و سقبا یا سوراخ کردن اون گوشه، از اون حیوان گوشش سوراخ کردن، یا وسمها داغ گذاشتن اون گوشه را، گوش اون حیوان را. و کسر القرن قرن زائد، قرن زائد، و همچنین شکستن قرن و قرن، قرن را به معنای شاخ معنا میکنم، و شکستن اون شاخ ظاهرش، این اشکالی نداره. یا نه، و فقد القرن، اصلا شاخ نداره، مفقود القرن، از اول شاخ نداشته. ولو اذن، یا از اول گوش نداشته خلقتن. و رز الخاصیتین، یا اینکه نه، این حیوان خاصیه اش را، خاصیه این حیوان را، او را چوبیدنش، یعنی او را بیرونش نیاوردن، همین که حیوانات را گاهی خیلی شروره میکوبنش، اگر کوبیده باشن خصیتن و تخمهاش را، فلیسه به نقص، این فلیسه به نقص این جواب برای اماست. اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیئون، و سقبها و وسمها، و کسر القرن ظاهره، و فقد القرن، و الاذن خلقتن، و رز الخصیت، این فلیسه به نقصین، اینا نقص حساب نمیشه و میشه اینا رو قربانی کرد. و این کره الاخیرو، و اگرچه کراهت داره آخری، که اگر رز الخصیت واژه کراهت داره که قربانیش کنن، یکی از شرایط اینه که غیر محزول باشه. غیر محزول یعنی لاغر نباشه، بیان یکون زا شهمین، بیان که این حیوان صاحب پیه باشه. حالا صاحب پی کجاش پی داشته باشه؟ علل کلیتینش، او قلبه های دو کلیهش دارای پی باشه و این قله، و اگر چنانچه اون پیه کم باشه. همین که بگن این گوسفنده اینقدر لاغر نیست که پی نداشته باشه، پی داره. و یک فی فیه زن، حالا از کجا ما بفهمیم که این حیوان شاق است و یعنی لاغر نیست و دارای پیه؟ و کفایت میکنه در این زاشهم بودن که بگن گوسفنده پیه داره، از زن المستند و الی نظر اهل الخبره، اون گمانی که استناد داده میشه به نظر اهل خبره، که اهل خبره اونه که بینای در شناسای گوسفنده دارن، میگن این گوسفنده لاغر نیست و پیه داره. لتعذر العلم به غالبا، که متعذر است علم پیدا کردن با اون شهم داشتن غالبا کدام گوسفند پی داره یا نداره، فقط مظنه حاصل میشه که اهل خبره میفهمن غالبا اینطوره. فمتا ظنه کذلک عجزه، پس در وقتی مظنه پیدا کرد اون شخصی را که ذابحه، همچنین یعنی اون کسی را که میخواد گوسفند را ذبح کنه ولو به نظر اهل خبره باشه، پس در وقتی مظنه پیدا کرد اون اهل خبره، همچنین که این گوسفند دارای پیه، عجزه، کفایت میکنه. و این زهر محزولن، و اگر که ظاهر بشه بر این که لاغر از کار در آمد، اهل خبره گفته بودین گوسفنده چاق پی هم داره، بعد لاغر از کار در آمد، اینجا کفایت میکنه. و این زهر محزولن، اگر که ظاهر بشه محزول لاغری ها در مقابل سمین بودن، سمین چاقی محزول لاغری، یه تعبدی به زنه، بجرد که متعبد میشه این شخص به مزنه خوده، چون مزنه پیدا کرده بود این اهل خبره بر این که این حیوان چاقه، کفایت میکنه. به خلاف مال و زهر ناقصن، به خلاف اونجا که اگر ظاهر بشه ناقصه، گوشی نداره، شاخی نداره، یا دومشه بریدن، فانهو لا یزدی، پس به تحقیق اون ناقص بودن کفایت نمی کنه. لأن تمام الخلقت امرون ظاهرون، که تمام خلقت یه امر ظاهریست، گوسفند دارن میبینه گوش داره نداره، دم داره نداره، یا دنباله مثلا بره هست، آیا دنبه داره یا نداره. لأن تمام الخلقت امرون ظاهرون، فتبین خلافه، فتبین خلافه مستندون الى تقصیره، پس ظاهر شدن خلاف اون امر ظاهر، این مستنده به تقصیرشه، تقصیر همین اهل خبره نرفته خوب نگاه کنه این گوسفنده گوش داره نداره، دنباله داره نداره، خودش تقصیر کرده. و ظاهر العبارت ان المراد ظهور المخالفت فیه ما بعد از ذب، ظاهر عبارت اینه که مراد ان المراد اینه که ظاهر شدن مخالفت هست، فیه ما در این که چاقه یا تمامه نقصی نداره، بعد از ذب معلوم میشه یا چاقه یا لاغر، در این دو صورت، یعنی در صورتی که چاق بودن یا در صورت لاغر بودن، بعد از ذب معلوم میشه این چاقه تمامه یا ناقصه. و از لو زهرت تمام قبل از ذب، که اگر ظاهر بشه تمام، یعنی تام الخلقه است، قبل از ذب عجز قطعا، اینجا کفایت میکنه قطعا. ولو زهر الهزال و قبله مع ظن ثمنه عند الشرائع، اگر ظاهر بشه لاغرش قبل از ذب، هنوز ذب نکرده، معلوم شد این گوسفنده لاغر بوده قبل از ذب، با گمان این که این چاق بوده موقع خریدن، مع ظن ثمنه عند الشرائع، با گمان این که چاق بوده در موقع خریدن، ففی اجزای قولان، آیا این گوسفندی که من خیال می کردم چاقه، هنوز نکشته، معلوم شد لاغر بوده، و در موقع خریدن به صورت چاقی من خریدم، آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ ففی اجزای قولان، در مجزی بودن این هزال و گوسفند لاغره دو قول اجود و هما الاجزا، یکی از اون دو قول اینه که مجزیه. و مجزی یعنی چه؟ یعنی همین گوسفند را برای قربانی بکشید، برای اینکه این گوسفنده اول خیال میکردم چاقه، همون کفایت میکنه. چرا لنس؟ برای اینکه روایت داریم. حالا نس روایت باز نقل کرده در کتاب وسائل، و اون روایتی که در وسائل نقل شده از ابواب ذبح، در ابواب ذبح روایتی نقل شده است و در اون روایت می‌فرمایند کفایت می‌کنه. روایت را در باب 24 از وسائل نقل شده و در صفحه 122 باز از کتاب حج و صفحه 122 باب 24، چون روایت دنباله داره و فعلا وقت گذشته، انشاءالله برای بحث بعدیمون. سوال اول، سینه یک، آیا استقبال جمره عقبه استحباب دارد یا وجوب؟ اختیار شهید اول را بنویسید. اختیار شهید اول را بنویسید. آیا سال دوم، رمی در حال مش افضل است یا در حال رکوب و سواری؟ یا در حال رکوب و سواری. اختیار شهید ثانی را بنویسید. شرایط سال سوم، شرایط حیوانی که در روز عید قربان ذبح می شود، شرایط حیوانی که در روز عید قربان ذبح می شود بنویسید.